نشدم ارباب دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم. قبله دل زرفت حسین دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم. میگردم دور پای نفهان سرم کف پای عزیز الله، میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه. ای خواهش من حسین، آسایش من حسین.
ای سمت خود کشانده خواص و عوام را، دریاب این سپاه پیاده نظام را. هر کس سلام داد تو را در سفر، گرفت در موکب نخست جواب سلام را. از دست خادمان تو نوشید هر که چای، یک جا چشید لذت شرب مدام را. مصرع آخر است، رسیدیم کربلا، باید چه کرد این همه حسن ختام را. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان یکان شما عزیزان در هر جای عالم که هستید و بیننده و شنونده ما از شبکه جهانی حضرت ولیعصر. خیلی خوشحالم که در این شبهای پر از شور و صفا و معرفت مهمان خانه های شما هستیم با ویژه برنامه مسیر بهشتی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر که این شبها تقدیم شما میشه. در خدمت استاد عزیز و ارجمند، استاد گرانقدر، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم مثل برنامه قبل و انشالله میخواییم بهره ببریم و ادامه مباحث رو در خدمت ایشون باشیم. حضرت استاد، عرض سلام و ادب و عرض شب بخیر خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا بقیت الله فی عرضه. السلام علیکم یا میتاق الله الذی اخده و وکده. السلام علیکم یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلام را تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و ایام اربعین سرور آزادگان سید الشهدا را هم به پیشوای مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما بینندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می کنم و خدا را سوگند می دهیم و آبروی سرور آزادگان و قافله دل شکسته و جگر سوخته فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما را از یاران خاص ملازمین رکابش و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. من طبق برنامه همیشه یک یادی از صدیقه طاهره کرده باشیم که خودمون برنامه من رو، بینندگان را، دنیا و آخرت و دین من رو بیمه فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده باشیم. ندارد کودکی طاقت که نیلی سیسیلی صورت مادر ببیند، هزاران بار اجل بر مرد خوشتر، هزاران بار اجل بر مرد خوشتر که سیلی خوردن همسر ببیند. چه حالی می کند پیدا خدایا، حالی می کند پیدا خدایا، اگر این صحنه را حیدر ببیند. هر جا که عذاب بر من مظلومه گرفتند، هر جا که عذاب بر من مظلومه گرفتند، ساکت ننشینید حسین و حسن آنجا، خداست. اینقدر پی قدر من زار نگردید تا اینقدر پی قبر من زار نگردید، هر جا دلتان می شکند قبر من آنجاست. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبین یعنی قلبون.
بسیار متشکرم. با نام مقدس و منفر حضرت صدیقه طاهره علیه السلام آغاز کردیم، انشاءالله در خدمت شما هستیم. حضرت استاد، برنامه قبل صحبت کردیم در رابطه با کسانی که جا ماندن از زیارت و از این پیاده روی بسیار مقدس و منور، ولی خب به هر طریق با هر علتی که بوده نتونستن به این سفر برن. حالا فرصت برنامه در برنامه قبل مجال نداد که انشالله روایات رو بخونیم. در خدمتون هستیم با تکمیل اون بحث و انشالله ادامه بحث به امیده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. ما دیشب اشاره شد در رابطه با پاداش گریه بر سید شهدا که عرض شد در روایت، ما داریم روایت صحیح که اگر یک قطره از اشکی که برای امام حسین ریخته می شود در داخل جهنم ریخته شود، آتش جهنم برای همیشه خاموش می شود و حرارت او نابود خواهد شد. و همچنین گریه برای امام حسین حائل و واسطه است بین انسان و آتش جهنم. اینها در او هیچ شک شبهی درش نیست. اشاره شد علامه امینی، بزرگ امین امیر المومنین، کمتر کسی به اندازه ایشون برای امیر المومنین زحمت کشیده در طول تاریخ، و القدیر ایشون واقعا آبروی شیعه هست. اون زمانم کامپیوتر امکانات نبود، با مسافرت به این طرف و اون طرف. حتی آیت الله خزعلی میگفت ایشون رفته بودن هند، اون کتابخانه بزرگ هند، برگشتن مشهد حرم امام رضا، من علامه امینی رو دیدم. سوال کردم آقای امینی در هند که رفته بودید روزی چند ساعت مطالعه میکردید؟ گفت روزی 16-17 ساعت مطالعه میکردم. خدمتشون گفتم اون گرمای سوزان استوایی هند به شما اجازه میداد 17-18 ساعت مطالعه کنید؟ گفت آقای خزعلی، یه روزی یه کسی اونجا از من همین سوال رو کرد. بله. گفت گرما اذیتتون نمیکنه؟ میگه تازه متوجه شدم هوا گرمه.
انقدر غرق در معارف بودن،
معارف اهل بیت و کار برای امیرالمومنین. من یادم نمیره، من سال 47 بود یا 48 بود ما اومدیم قم.
بله.
اولین مجلس ختمی که من شرکت کردم مجلس ختم علامه امینی بود. اون زمانم بین ایران و عراق یک اختلاف خیلی شدیدی بود رون قضیه شط العرب، حتی درگیری شد، کشته هم داد از دو طرف. رابطه ایران و عراق خیلی تیره بود، ولی با همون وضع ما دیدیم یک هواپیمای اختصاصی جنازه علامه امینی را از ایران حمل کرد در نجف اشرف در کنار امیرالمومنین.
چه سعادت.
اینم از کرامات امیرالمومنین سلام الله علیه و ارادت علامه امینی و امیرالمومنین.
در اوج اختلاف،
در اوج اختلاف دیگه امیرالمومنین میخواد کاری بکنه، به ذره گر نظر بوتراب کند و آسمان رود و کار آفتاب کند. من خیلی برام عجیب بود این قضیه، واقعا خیلی عجیب بود. خب علامه با این عظمتش دیشب عرض کردم آقازادشون به خود من میگفت، بگو من پدرم رو که خواب دیدم، گفتم آقا اونجا القدیر و اینا خیلی به دردت خورد، مایه خوشحالی اهل بیت. خب پسرم اونجا همه بازارها کساده، بازار نماز جماعت تألیفات غیره، فقط یک بازار رونق دارنم، بازار امام حسینه. و من تنها چیزی که بدادم رسید زیارت امام حسین و گریه برای امام حسین بود، فقط این بدادم رسید. و لذا از عزیزان من تقاضا میکنم، مخصوصا اونهایی که هوای دیدار محبوب رو دارن، عشق دارن که دستشون به دامن حضرت بقیت الله الاعظم برسد، من یک توصیه میکنم، این که باید میان عاشق معشوق یک سنخیتی باشد دیگه. تا این سنخیت نباشد این عشق به سرانجام نمیرسد. یکی از سنخیت ها این هست، این رو از یکی از اولیاء الله نقل میکرد برای من، از اولیاء الله نقل شد، من اشتباه نکنم شاید از مرحوم قاضی بزرگ باشد، میگه آقا ولیعصر ارواح و نافدا هر صبح و شب برای امام حسین گریه میکند. لا اندوبن علیک مساء صباحا و مساء و لا ابکینک بدل الدموع دمن. اگر کسی مدت یک سال زیاد نه صبح و غروب برای امام حسین گریه کند، سنخیتی با امام زمان پیدا می کند، قطعا دستش به دامن حضرت می رسد. و این چیزی است که تجربه شده در تاریخ، اون کسانی که خلاصه ملتزم باشند به این گریه صبحگاهان و شبانگاه، یک سنخیت مایی با حضرت ولیعصر پیدا می کند. اینم روزی امشب بینندگان عزیز بود.
بعد حضرت استاد باید که این ممارست و این تأکید باشه دیگه، یعنی
قطع نباید بشه. بله. یعنی قطع شد وسط، یعنی زنجیر پاره شد.
دقیقا.
اعمال طوری هست این مثل زنجیر به هم پیوسته است، این عمل اگر یک روزی فراموش بشه یا مشکلی پیدا بشه دیگه قطع شد، دوباره از نو باید مثل کفاره ماه رمضان بلا تشبه، کسی مثلا 29 روز روزه بگیره یه روز تعطیل کنه باید از نو بگیره.
درست،
چون 31 روز باید چیه پشت سر هم باید باشه. بله. ولذا البته اینم باید از خودشون گدائی کرد، یعنی گدائی را هم از خودشون گدائی کرد،
توفیق گدائی... رو باید از خودشون گرفت.
بله، خود گدائی نعمتی است که به هر کس نمیدهن.
همینطور
گدای در خانه اهل بیت، از خودشون باید بخواهیم توفیق گدائی را به ما بدهند.
انشاءالله.
و سؤالی حضرت عالی در آخر جلسه داشتید.
بله.
که جامانده های از اربعین چیکار کنن؟ عرض کردم دوتا ما روایت داریم، یک روایت جابر هست که مرحوم مجلسی در بهار جلد 98 صفحه 196 آورده، مرحوم آیت الله لزما بروجردی رضوان الله تعالی علیه در جامع حادث شیعه جلد 13 صفحه 426 آورده که جابر به عطیه اوفی میفرماید که از حبیبم رسول الله شنیدم اگر کسی قلبش با یک قومی باشد، عمل قومی را دوست داشته باشد، خدای عالم پاداش اون قوم را به او خواهد داد.
بله.
و ما در تمام اعمالی که حضرت سید الشهدا و یارانش انجام دادن هم دوست داریم و هم آرزو داشتیم که با اونها باشیم. که یکی از چیزهایی که به ما میگن وقتی یاران امام حسین رو یادآوری کردید، بگید یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم اونجا بودیم به فوز شهادت نائل می آمدیم.
حضرت استاد یک سوال، این الالعبد هست دیگه، یعنی بین ما و جابر که فرقی نیست،
هیچ فرقی نمی کنه،
نیتمون همون باشه.
میگه من احب عمل قومن، من احب، هر کس عمل قومی را دوست داشته باشد، اشرک فی عملهم، در عمل اونها شریکه. الان شما قلبتون با 124 هزار پیغمبره.
بله.
اعمال اونها رو هم دوست دارید، با ائمه علیهم السلام، با اصحاب ائمه علیهم السلام، با خدمتگزاران به ولایت هست، با بزرگان دین هست، اینها را دوست دارید، اعمال اونها را هم دوست دارید، طبق این روایت
شریک هست.
شریک هستید شما، بدون اینکه از اعمال اونها چیزی کم بشود. این واقعا در حقیقت نیت قلبی میخواد ها، که در جابر میگه والذی بعث محمدن بالحق ان نیتی و نیت اصحابی علی ما مضا علیه الحسین و اصحابه، قسم به خدایی که پیغمبر رو به پیغمبری مبعوث کرده، نیت من و نیت اصحاب من با امام حسین بوده. این خیلی مهمه. لغلغه زبان رو هیچی نمیدن بهش. باید این نیت ها وارد قلب و روح بشه،
به یقین رسیده باشه.
ببینید من یک نکته رو بگم،
خواهش میکنم،
شاید برای بعضی از بینندگان نکته ظریفی باشد. ببینید ما یک روحی داریم، یک جسمی داریم.
بله.
روح مجرد محضه. در عالمی که رویا میبینیم، روح از این ور دنیا به اون ور دنیا، آسمان زمین غیره، همه چرا میبینه، میشنوه، حرف میزنه، نه زبانی در اونجا هست، نه چشمی در اونجا هست، نه دستی در اونجا هست. روح مجرد محضه. جسم ماده ظلمانه محضه، یعنی هیچ ازش ساخته نیست. یعنی شما الان این مصر رو شما میبینید، اصلا حرکتی از خودش داره؟ نه. این جسم ما هم اگر این روح نباشد، هیچ حرکتی، مثل مرده که اونجا حرکتی ندارد. خب این روح مجرد بخواد با جسم مادی ظلمانی ارتباط برقرار کند، خب نمیشه. مجرد یک دنیایی دارد و ماده هم دنیایی دارد. این روح میاد یک نفس را انشاء میکند با قدرت الهی که نفخت فیه من روحی. این روح، روح الهی در ما، این روح میاد یک نفس را ایجاد میکند. این نفس میخواد چیکار کنه؟ واسطه بشه بین روح و جسم. و این نفس دو سویه هست، یک سویه شیطانی دارد، یک سویه نفسانی دارد، یک سویه روحانی و ملکوتی دارد. اگر این نفس ما را ول کردیم، همینطوری دنبال هوای نفس، هرچه نفس دلش خواست انجام داد، این با اسمش که هی چیه؟ تاریکی در روح ایجاد میشه، تاریکی در روح ایجاد میشه، به طوری که دیگه علاقه روح با این نفس برای همیشه قطع میشه، که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، دیگه همه چه تمام میشه. و کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله. و اگر نه، آمد این نفس خواهش های خودش رو کنار گذاشت، آنچه شریعت گفت عمل کرد، یعنی ملاک برای نفس عمل به شریعته، یعنی محرمات الهی را ترک کند، واجبات الهی را انجام بده. حتی بعضی از اولیاء، نمیدونم در روایت هم هست یا نه، میگه آقا نگید انجام واجبات ترک محرمات، اول بگه ترک محرمات بعد انجام واجبات، چون ترک محرمات سخت‌تر از انجام واجباته.
همینطور،
یعنی اول باید محرمات از بین بره در نفس ما، تمایل‌های شیطانی کشته بشه. همون خطبه 220 نهج البلاغه، و احیا عقله و امات نفسه، این نفس را بکشه. نفس را بکشه یعنی طوری باشه افسار نفس بیاد دست روح باشه، هرچی روح بهش گفت عمل کنه، نه الگاعات شیطانی. یو وصف صفی صدور ناس مدل جنت و ناس اون طرف نره، بیاد این به تدریج این نفس اماره تبدیل میشه به نفس لوامه. یه مقدار انسان هی میره گناه میکنه پشیمان میشه، گناه میکنه پشیمان میشه، این لوامه به تدریج تبدیل میشه به نفس مطمئنه. نفس مطمئنم هی میره 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 بالا میشه نفس راضیتن مرضیه، دیگه اونجاست که فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی میشه دیگه.
حضرت سید الشهدا
بله رضی الله عنهم و رضوا عن، اونجا میشه واسأل و ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله. که من یک شب عرض کردم یکی از اولیاء الله نقل میکردن روزی میگه سه مرتبه من زیارت عاشورا میخوانم. گفت مادرم به من وصیت کرده، گفت اگر قبل از اذان صبح یک زیارت عاشورا به نیت من نخوانی من ازت راضی نیستم، من آگت میکنم. ببینید مادرها به قول میخوان از اون حق مادری استفاده کنن، بعضی خیلی زرنگه. حالا بعضی میگه پسرم نمیدنم فلان کار برای من بکنه، فلان کار برای پدرم مادرم بچه ها خواهرات و غیره. یک مادری هم اینطوری میگه اگر قبل از اذان صبح یک زیارت عاشورا به نیت من نخوانی من ازت راضی نیستم. یک زیارت هم ظهر میخوانن، یک زیارت هم غروب میخوانن. و زیارت عاشورا باعث جوشش رحمت خداست، یعنی رحمت خدا به جوشش در میاد. ارتباط وقتی با امام حسین برقرار شد دیگه همین. بعد میگفت به اسئله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، دیگه اوج زیارت عاشورا اینجاست. ما میخوام خدای عالم به اون مقامی که شما را رسانده ما را به اونجا برسانه. خیلی اللهم اجعل محیای محیای محمد، خوبه خیلی خوبه، و مماتی ممات محمد همش خوبه، ولی اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله این خیلی بالاست. میگه ایشون 100 مرتبه صورت راستش میگذاره به روی مهر، میگه و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، 100 مرتبه صورت چپ، 100 مرتبه هم پیشانیشو میذاره به مهر، 300 بار این رو میگه، بعد ادامه میده. ببینید بعضیا با زیارت عاشورا عشق میکنن، صفا میکنن. اینها حتی میگفت ما بعضی وقتا یکی از علم خدمتشون میرسیدیم بحثا 2-3 ساعت طول میکشید، میگفت فلان من خیلی خسته شدم بده 2 رکعت نماز بخونم خستگیم در بره.
با نماز خستگی در؟
بله با نمازم. علامه امینی آقای نجمی خودش برای من نقل میکرد، صاحب کتاب این صحاح ستش، برای شما عرض کنم، میگفت یک تابستان علامه امینی در خوی مهمان ما بود، میگفت هیچ نمازی نخواند علامه امینی که از اول تا آخر نماز گریه نکنه. شروع میکرد اشکش جاری میشد. بعد یه روز من به علامه گفتم علامه سخت‌ترین چیزی که در عمرت دیدی چیه؟ مشکل‌ترین، سخت‌ترین. خب چه جواب داده باشه خوبه؟ گفت وقتی من میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از نماز میام بیرون سخت‌ترین حال عمر منه.
الله اکبر.
ببینید
ما سلام
علیکم میگیم نفس راحت میکشیم نمازه تمام شد. میگفت سخت‌ترین حال عمر من اون لحظه ایست که میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از نماز میام بیرون. یعنی راز نیاز با خدا، عشق با خدا، گفتگوی با خدا. یه روزی میگن و علامه مطهری مرحوم آقای پهلوانی سعادت پرور گفته بود آقا شما چطور نماز میخوانید؟
بله.
خب ایشون جواب داده بود خب مراقبم، بسم الله میگم، معنای بسم الله رو در نظر بگیرم، الحمدلله، اهدنا الصراط المستقیم. گفت اگر متوجه معانی این الفاظ هست پس کی نماز میخوانی؟ یک طوری نگاه کرده بود میگفت علامه مطهری منقلب شده بود، امامش پرت کرده بود زمین و خیلی گریه و اینها. بعد گفته بود شما اگر با کسی حرف میزنی مراقب الفاظ هستی؟ الان من دارم با شما صحبت میکنم، گفته با شما صحبت، نه کلمه صحبت توجه دارم به این، هم توجه اصلا به این الفاظ، اصلا ذهنم میره روی این الفاظ، با هم صحبت میکنیم اصلا و ابدا هیچ اصلا توجهی به این الفاظ ما نداریم، فقط مخاطب رو میبینیم، با مخاطب حرف میزنیم. یه تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه اسرار صلاتش داره، میگه این الفاظ باید به قدری فانی بشه در نماز، به قدری فانی بشه که اصلا الفاظ مورد توجه قرار نگیره. بگه بابا شما با یه بچه 4 ساله حرف میزنی، آیا به این الفاظم توجه میکنی؟ بچه جان حالت چطوره؟ خوبی؟ آب میخوای؟ اصلا کلمه آب میخوای، بچه جان حالت، بینا توجه داریم ما؟ اصلا باید. اگر نماز اینطوری خواندیم، خدا را دیدیم همونطور که من شما را دارم میبینم، حالا اون ذات اقدس ربوبی لا رسم و لا اسم کاری نداریم، ولی اسما و صفات حق که حالا بعضی وقتا خالقیت حق در روح آدم تجلی میکنه، رازقیت حق، رحمانیت حق، رحیمیت حق، قیومیت حق، حالا یکی از اسما، چون هر کسی رو خدا آفریده با یکی از این اسما سنخیت داره، بهترین عبد اونیست که بتونه در عمر اون اسم متنازلش رو پیدا کنه که از روز الست این روح با کدام یک از این 1000 اسم ارتباط داشته، یا یک مدتی هم میتونه همین دعای جوشنکبیری که داره میخونه به بعضی از اسما میرسه، میبینه قلبش روشن شد، یک حالت لذت برد. این نشانه این است که با این اسم سنخیت دارد. اگر کسی بتونن اسم متنازلش رو پیدا کنه، اسم با اون اسم
پیدا کردن چگونه است؟ یعنی با توجه، با تفکر، با
البته اینها رو باید خودشون در رو باز کنن، خودشون باید بگن، این کار ماها
این نیست، دست خودمون
دست
باشه.
ما نیست.
بله.
تا یار که را خواهد و
میلش
به که باشد. ولی ما برای اینکه بتونیم تا حدودی به اون اسم متنازلمون، به اون اسمی که روحمون با او، یا مثلا ائمه، بعضی از افراد هستن مثلا با امیرالمومنین عشق میکنن، اسم حضرت علی میاد عشقشون جاری میشه، مثلا اسم حضرت زهرا میاد اینطوری نیست، امام حسین میاد اینطوری نیست، بعضی هستن نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها علاقه شدید دارن. علامه امینی میگه وقتی اسم حضرت زهرا می آوردم بی اختیار اشکش قطره قطره میریخت، قطره قطره اشک میریخت. بعضیا با امام حسین عشق میکنن، بعضیا با حضرت ولیعصر. حالا دیگه بستگی داره این روح با کدام یک از این ائمه سنخیت داره. اگر این رو ما بتونیم پیدا کنیم در عمرمون، 99% سیر کمالات رو تی کردیم. اگر بتوانیم اسم متنازل، امام متنازل بتونیم پیدا کنیم، همه چه درسته. ولی مادامی که نیستیم، گاه میگیم یا رزاق، یا غفار، یا ستار العیوب، یا حی، با هیچ کدامشون عشق نمی کنیم. اگر اون عشق آمد ها، اینن شما ببینید یک عاشق با معشوقش از اول شب صحبت میکنه تا طلوع آفتاب، تصور میکنه که 5 دقیقه گذشته، آفتاب که در آمد باید بریم سر کار. وقتی میخواد از کنار معشوقش برید، تمام قصه های دنیا روی قلبش نشسته.
همون السلام علیک که فرمودی.
بله، اینی که وقتی انسان با معشوقش، با خدای عالم، فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، یک لقایی همونطور که رسول اکرم فقابقو فکان فدنا فدد الله فکان قاب قوسین او ادنا، اگر ما بتوانیم به اونجا برسیم خیلی از مسائل رو ما چیکار کردیم؟ حل کردیم. ولی ماها متاسفانه آجا یه مقداری خیلی زیاد تو این مسائل نیستیم. با این اوضاع یه مقداری ارتباط نداریم. تصور میکنیم که مثلا نماز همینیست که ما داریم میخوانیم. یک شعری هست از یکی از میگه رهی دور دراز است این رها کن، چون موسی یک نفس ترک عصا کن، فخلع نعلیک یا موسی انک بالواد المقدس طوا. نعل عبارت از کفش نیست، این نفس و تعلقات نفسی رو بگذار کنار، درا در وادی ایمن که ناگه درختی گویدت اینی انالله. دلی که از معرفت نور صفا دید، زهر چیزی که دید اول خدا دید. اگر ما واقعا به این مرحله بتوانیم برسیم دیگه، یا چون موسی عمران در این ره، برو تا بشنوی اینی انالله. اگر ما بتونیم به اون حالت برسیم، السلام علیکم و رحمت الله برای ما قصه هست. علی حالین، این یک نکته بود که عرض کردم من. و نکته دیگر روایتی که ماند دیشب و گل دادیم برای عزیزان عرض کنیم، روایتی است در کامل زیارات ابن قولوی که ایشون میگه تمام رواتی که من در اینجا آوردم همه ثقه هستند و خود آیت الله لزما خویی هم در کتاب رجالشون وقتی به رواتی که در کامل زیارات میرسه میگه اینها دیگه ثقه هستند. ایشون در این کتاب صفحه 480 روایتی رو نقل میکنه که البته همه روایت روشون نقل نکرده، حالا کاملش رو مرحوم کلینی دارد، مرحوم شیخ طوسی دارد، من لایحضر دارد. سدیر سیرفی میگه و ما علیک ان تزور قبر الحسین فی کل جمعه خمس مرات و فی کل یوم مره. عزیزان خوب دقت کنند، اینو من میخوام یادگاری، شاید این بحث امشب ما هیچی نداشته باشد جز این روایت، کمانم کفایت کنه. امام صادق فرمود به سدیر سیرفی چرا هر هفته 5 مرتبه به زیارت امام حسین نمیرید؟ هر هفته 5 بار و فی کل یوم مره، در هر روز یک مرتبه، هفته 7 بار. عرض کرد جعلت فداک، این بیننا و بینه و فراسخ کبیره کسیره. خب بین ما و چیز ما بصره هستیم، تا از بصره تا کربلا این همه فاصله هست. حضرت فرمود تسعد فوق سطحک، برو بالای پشت بام، ثم تلتفت یمنتن و یسرتن، یکی به راست نگاه کن یکی به چپ نگاه کن، ثم ترفع رأسک الی السما، سرت بلند کن به آسمان نگاه کن، ثم تتحرى نحو قبر الحسین، هر کجا که هستی به طرف قبر امام حسین متوجه کن خودت رو. معمولا در ایران تهران و قم کربلا حدود 30 درجه از قبله فاصله دارد، یعنی به سمت راسته. هرچه ما به طرف مثلا استان سیستان بلوچستان بریم این فاصله یه مقداری بیشتر میشه، طرفهای تبریز کمتره. یعنی در حقیقت قبله با یه مقدار اینور اونورش. میگه طرف قبر امام حسین توجه کن و این جمله را بگو، زیادم نیست، یک سطره. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بینندگان از انشالله حفظ میکنن این رو دیگه.
بله.
بس رفتن بالای پشت بام، به راست نگاه کردن، به سمت چپ، بالای سر، طرف امام حسین، 4 تا طرف قبر امام حسین، السلام علیک یا ابا، طوری هم سلام بدی که یقین کنی امام حسین سلامت رو میشنوه، جواب سلامت هم میده،
انگار که حضور دارن در مقابل شما،
هیچ شکی نیست. با این نیت یعنی بتونی قسم بخوری والله تلا بالله، قسم به مرگ تمام هستیم بچه هام، امام حسین صدا منم میشنوه، جواب سلام منم میده. یعنی اینقدر یقین داشته باشی بتونی قسم بخوری. این خیلی مهمه، این دقت کنن دوستان عزیز،
سرسری نگیریم.
بله، یعنی اینقدر یقین داشته باشیم، یعنی من بیام قسم به مرگ بچه هام امام حسین. خب بعضی وقتا به خدا و پیغمبر راحت قسم میخوریم، ولی وقتی که از بچه هامون میخوام مایه بگذاریم یه مقداری کوتاه میاییم. من میخوام اون نقطه ضعف ها را دارم میگم ها.
بله.
اونجا که خیلی حساسه، من بگم خدایا قسم به مرگ بچه هام، قسم به مرگ عزیزترین عزیزام، گواهی میدهم امام حسین صدای منو میشنوه، السلام علیک، میگم علیکم السلامش میاد، حالا من نمیتونم بشنوم، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. میگه اگر این کار رو کردی در نامه عملت یک حج و یک عمره، اونم حج و عمره مقبوله، یک حج تمتع، یک حج عمره برای تو نوشته می شود. بعد سدیری که معتقد به امامه، ببینید اینها رو میگن تسلیم، فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و وفقین الله لطاعتکم. سدیر میگه فرب ما فعلته فی النهار اکثر من 20 مره، بعضی روزا 20 بار میرفتم پشت بام به امام حسین سلام میدادم. این میگن شیعه.
امام صادق فرموده بود یک روز هر روز
یک مرتبه. ایشون میگه من بعضی روزها 20 بار میرم پشت بام، و اون زمان که پله که نبود.
بله.
یک نردبان به قول چیزی بود میذاشتن میرفتن برای پشت بام، دیگه خیلی سخت بود، مثلا کسی هم که سنش هم بالا باشه و اون نردبان ها بخواد بره بالا خیلی سخته. ولی میگه من هر روز 20 مرتبه میرم پشت بام، اینطور امام حسین رو زیارت میکنم، یعنی 20 تا ثواب حج، 20 تا ثواب عمره
مقبول،
اونم مقبول، اونم مقبول. این خیلی مهمه، این ارزشش بالاتره. و لذا اونایی که جامانده اند، این دوتا روایت رو ما هدیه میکنیم به این عزیزان جامانده از 40، ولی تلاش کنن این رو در طول سال فراموش نکنن، یا به قول آیت الله رضوان سبحانی فراگربه نشه، از این وقت از فراموش میره بالاتر.
بله.
بعد 20 روز میگذره تازه یادمون میاد که تصمیم گرفته بودیم بریم. بله. این دیگه فراموش شد، این فراگربه شد آقا. ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما. فقط من این یادآوری رو خدمت عزیزان بکنم که حضرت استاد برنامه قبلی فرمودید که در مورد عطیه اوفی هم قرار هست صحبتی بکنیم، حالا به فراخور بحث اگر لازم شد و فرصت بود
در عطیه هم خدمتتون عرض می‌کنم.
متشکرم و ممنونم. انشالله یک تنفسی حضرت استاد بگیریم بینندگان عزیز و در ادامه بحث در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ارباب بی کفنم عمری سینه زنم، من دورم از تو ولی کرب و بلاس وطنم، هستم مسافر تو میشم یه زائر تو، که ای کربلا میرسم با لطف مادر تو، با لطف مادر تو بوده من اگه یه عمر نوکرتم، با لطف مادر تو بوده من اگه بازم کبوترتم، با لطف مادر تو با بود من اگه بازم کبوتر تر شد خواهشم تنها همین یک شر و بلا
چه خوشان که موسم اربعین برسد به موکب واپسین به زیارت شه ملک دین تو رسیده ای که رسیده ای چه خبر ز خیل پیاده ها ز دعای هر شب جاده ها که خدا کند شب عمر ما برسد به وصل سپیده ای السلام علیکه یا ابا عبدالله مجدداً خدمت شما عزیزان خوش آمد عرض میکنم به مسیر بهشتی ویژه برنامه اربعین حسینی در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت استاد عظیم و بزرگوار حضرت استاد حسینی قزوینی استاد در ادامه بس در خدمتون هستیم
بله در رابطه با عطیه اوفی خب آقایان خیلی نسبت به عطیه اوفی حرف زدن مخصوصا ابن تیمیه
بله.
و بزرگانشون خیلی زیاد روی عطیه حرف میزنن من فقط یک مورد از عطیه را برای آقایان عرض کنم که این عطیه چه جایگاهی داشت بله این رو طبقات کبرای ابن سعد دوستان مانیتور من محبت بکنن
بله.
جلد ششم صفحه 305 بعد از اینکه میاد در رابطه با وساقتون اینا مطرح میکنه میگه جا سعد ابن جناده الالی ابن ابی طالب و هو بالکوفه پدر عطیه آمد خدمت حضرت امیر گفت آقا جان خدا به من یک پسری داده فسمیه اسم بگذار حضرت هازا عطیت الله این عطیه الهیه و بعد از او سمی عطیه اسمش گذاشتن عطیه یعنی عطیه الهی خرج عطیه مع ابن الاشعث علی الحجاج عطیه همراه با محمد ابن اشعث خبیث که بر او و بر پدرش و بر همه محبینش لعنت باد رفتن خلاصه خروج کرده بودند در برابر حجاج ابن یوسف ثقفی ولی ابن اشعث که شکست خورد این عطیه فرار کرد رفت به طرف شیراز حجاج ابن یوسف به محمد ابن قاسم ثقفی که حاکم فارس بود
بله.
گفت عطیه رو احضار کن اگر او به علی ابن ابی طالب نستجیر بالله لعنت کرد رهاش کن و الا فضربه اربع معصوت 400 ضربش الله بزن بابا کسی زنا کنه 100 ضربش الله میزنن ولی ترک لعن بر امیر المؤمنین چی 400 ضربش الله دارد وحلق رأسه و لحیته هم سرش بتراش هم ریشش بتراش خود تراشیدن ریش حد دارد
بله.
گناهه خلاصه این حاکم فارس آقای ثقفی این رو احضار کرد نامه حجاج ابن یوسف ثقفی خبیث را بر او خواند عطیه گفت هرگز من به علی ناسزا نخواهم گفت 400 ضربه شلاق زدن به او و صورتش و چیه؟ ریشش را هم از بیخ تراشیدند. یعنی شد لخت لخت. و برای شما عرض کنم بعد خلاصه قضایاش خیلی مفصل هست تا میگه 111 از دنیا رفت و کان سقطن و له احادیث صالحه و من الناس من لا یحتج به. یعنی عطیه‌ای که همراه جابر بود این سابقه را دارد. اینی که میگن غلام جابر بود غیره بود، نه، عاشق اهل بیت بود، عاشق امیرالمؤمنین بود. جابر هم نابینا بود و جایی میرو عطیه روی عشقی که به جابر و رسول الله داشت همراهش بود، یا به قول اساکش این بود و خودش از بزرگان روایت داره، خیلی هم اهل سنت دربارش مطالب زیادی دارن و حتی بعضی از بزرگان یه تعابیر خیلی، مثلا خود تقریب و تهذیب ابن حجر مفصل در صفحه 393 در این چاپ عربستان که یک جلدیه، عطیه اوفی صدوقون و صحیح سنن ترمذی ناصرالدین البانی در جلد 3 چاپ عربستان سعودی صفحه 322 روایتی که عطیه در اونجا هست میگه روایت صحیحه. در سنن ابن ماجه به همین شکل روایت از عطیه هست میگه روایت صحیحه. میگه در سلسله الاحادیث ساده شرح مسند احمد ابن ابو حنیفه آمده و میگه من اجلاء تابعین. قرض اینها مفصل در رابطه با عطیه اوفی که از روات و از علمای بزرگه و در اسانید کتب اهل سنت و شیعه زیاد قرار گرفته آوردن. و علت این که بعضی از آقایان مثل ذهبی و غیر تضعیف یا ابن تیمیه به خاطر این است که عطیه وقتی دستور داد حجاج ابن یوسف ثقفی اخبث الخبثاء عالم که لعنت کند امیر المؤمنین را، اون وقت این آقایان دم از معاویه میزنن، نمیدانم والا چیکار باید کرد با اینها. بله، این عطیه اوفی یک همچه سابقه درخشانی دارد که اینها بودند این مذهب را به دست ما رساندند. اگر مقاومت اینها نبود، مقاومت اینها نبود، معلوم نبود این مذهب به دست ما برسد یا نرسد. امثال میثم تمارها بود که وقتی دستش رو بریدن، پاش رو بریدن. و جالب هست روزی امیرالمومنین فرمود میثم به خاطر ما دستت میبرن، پات میبرن. برگشت آجان آخه دست پای من چه قابل شما را دارد؟ دست پای من چه قابلیت، چه ادبی. بعد حضرت دست میثم را گرفت آورد توی یکی از این کوشه های کوفه نزدیک منزل عمرو بن حریث، یک درخت خرمایی رو نشان داد، گفت را بالای این درخت به دار می آویزن به خاطر محبت ما. خیلی عجیبه. عمار می آمد زیر اون درخت نماز می خواند، گفت ای درخت، تو آخرین توشه من از این دنیا هستی، تو آخرین هم بهترین همسایه من هستی. به عمر ابن حریث میگفت عمر، ما انشالله همسایه خواهیم شد. تصور کرد که خونه جابرم همونجا بود، ایشون شاید منزل جابر رو میخواد بخره بیاد همسایه بشه. بعد که عبیدالله زیاد که دستور داد نسبت به حضرت دسارت کن، نشد، دستش برید، پاش برید، گفت اینا را علی خبر داده به من. گفت دیگه چه گفته؟ گفت زبانتم میبرم. گفت من زبانت نمیبرم تا دنیا بدان علی دروغ گفته. دستش برید و پاش برید آویزان کرد همونجا بالای دار. دوستان کسی دستش ببرن، پاشه ببرن، خون وقتی جریان پیدا میکنه انسان چه حالی دارد؟ ولی همونجا بالای دار میسم فریاد زد: ای مردم، این چند لحظه که از عمر من باقی است، بیایید درباره فضائل علی برای شما بگم، مقام ولایت علی برای شما میگم. همین عمرو بن حریث، حالا چون صحابه است ما حرفی نمیزنیم براش، دوان دوان رفت دارالاماره، به عبیدالله زیاد گفت: خانت ویران، اگر سخنرانی میسم ادامه پیدا کند مردم کوفه علیه تو میشورن. گفت: جلاد، بپر زبانشم ببر. آمد سری زبانشم. ببینید امثال اینها ما زیاد داریم الا ماشاءالله در تاریخ، که مثل رشید هجری ها، حجر ابن عدی ها، قنبر ها و غیره، حتی از اهل سنت به خاطر امیرالمومنین در این زمینه واقعا فدایی کردن، جانبازی کردن. حالا من توفیق داشته باشم یک شب در رابطه با جانبازی هایی که اهل سنت، بزرگان اهل سنت به خاطر ولایت علی چه زحمت ها کشیدن، چه تلاش ها کردن. بابا همین طبری، طبری خودمون صاحب تاریخ متوفای 310، ایشون ظاهرا نزدیک نیشابور بود، ایشون به خاطر این که فضائل عمر رو نقل نمی کرد، ایشون رو تو خونش زندانی کرده بودن، حبس خانکی. هرچه گفتم بابا آقای طبری یه چیزی درباره معاویه بگو، از این حبس خانکی بیا بیرون، گفت: لا یجیء من قلبی، از قلب من نمیاد درباره معاویه حرف بزنم، معاویه ارزش ندارد که من به خاطر یه حرفی بزنم. و حتی طبری از دنیا رفت، مخفیانه بردن دفنش کردن. دیگه از این بهتر؟ نسائی صاحب سنن، یکی صاحب سته هست، در مسجد دمشق درباره فضائل علی سخن گفت. مردم گفتن خب درباره معاویه هم حرف بزن. گفت: مگر معاویه هم فضیلتی داره بگم؟ فقط یک روایت از پیغمبر: لا اشبع الله بطنه، خدا شکم معاویه را سیر نکنه. مردم ریختن، کتک زدن، لگد زدن. عذر میخوام، یک قسمت حساس بدنش ترک برداشت، گفت: من حمل کنید به طرف مکه. در وسط راه از دنیا رفت. خب یقین داریم که اینها به خاطر این حمایتی که از امیرالمومنین کردن، به کوره چشم بعضی از این شبکه‌های خبیث وهابی که دارن در دفاع از امیرالمومنین خبیث‌ترین، رزمترین سخنها را نسبت به اهل بیت میگن، درد بلای امثال طبری، امثال برای شما عرض کنم نسائی بخوره به جان این کارشناسا و زن بچه شون به حق حضرت زهرا، در دنیا و آخرت خیر نبینن که اینطور جسارت میکنن به خاطر معاویه نسبت به اهل بیت علیهم السلام. خب ببینید اینها بودن تونستن حاجا این مذهب را به دست ما برسانن. اگر فداکاری های اینها، جانبازی های اینها نبود، معلوم نبود از مذهب بنی امیه چیزی بگذارن باقی بماند. خود معاویه میگه: لا والله الا دفنن و دفنن، من نام پیغمبر رو زیر خاک دفن نکنم از پای نمی نشینم. الله ایها حال، من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. به عنوان سوال بعد حضرت استاد، من و ادامه بحثمون در برنامه گذشته، این سوال مطرحه که در مورد موضوع پیاده روی اربعین، حالا چه پیاده روی به سمت حضرت سید الشهدا چه سایر ائمه، آیا ما روایتی داریم در این زمینه یا خیر؟ اگر هست انشالله شما مطرح بفرمید.
بین ما روایت که در این زمینه زیاد داریم.
بله،
من چند تا عبارتی رو از بزرگان اهل سنت و شیعه در این زمینه خدمت عزیزان عرض کنم.
خواهش میکنم.
بله، مرحوم شیخ مفید در مزار صفحه 53 همین عبارت که قبلا حضرت عالی اشاره فرمود از امام عسکری میگه علامات المؤمن خمس، 5 تا علامت مؤمن هست. یکی 51 رکعت نماز، زیارت 40 و انگشتر در انگشت راست و بر مهر سجده کردن و بسم الله بلند گفتن. و بعد در تهذیب جلد 6 صفحه 20 یه تعبیری هست، منظار امیر المؤمنین علیه السلام ماشیان، ببینید
در حال
پیاده برد کسی به زیارت امیر المؤمنین، کتب الله به کل خطوه حجتن و عمره، برای هر قدمی که برمی دارد خدا یک حج و یک عمره برای او می نویسد. فإن رجع ماشیان، اگر برگشتنی هم پیاده برگردد، خدا به هر قدمش دو حج و دو عمره می نویسد، یعنی مجموعاً برای هر قدم سه حج و سه عمره. باز مرحوم ابن قولوه دارد از امام صادق سلام الله علیه به علی ابن میمون میگه یا علی زر الحسین ولا تده، امام حسین رو زیارت کن رها نکن. عرض کرد زیارت امام حسین چقدر ثواب داره؟ فرمود من اتاه ماشیان، هر کس پیاده به زیارت امام حسین بره، کتب الله له به کل خطوه حسنه، برای هر قدمی خدا یک حسنه براش می نویسد و برای هر قدم یکی از گناهاش پاک میشه، برای هر قدم خدا یک درجهش میبره بالاتر. باز در روایت دیگر کامل الزیاره دارد از جابر مکفوف از ابو صامد. خب جابر مکفوف یه داستانهای مفصلی در تاریخ داره که ایشون مطیع محض ائمه علیهم السلام بود. بله، حالا اون داستان شما بگیم دیگه، از سوالات میترسم بمانم. میگه سمعت ابا عبدالله علیه یقول من اتا قبر الحسین ماشیان، هر کس به قبر امام حسین بره پیاده، کتب الله له به کل خطوه 1000 حسنه، هر قدمی خدا 1000 حسنه برای او می‌نویسد، 1000 گناهش رو پاک می‌کند و 1000 درجه برای او می‌نویسد.
در روایت قبلی یک بود، در اینجا 1000.
حالا من عرض کردم رمزش چیه، اشاره می‌کنم.
خواهش
می‌کنم. شیخ صدوق در سوام الاعمال دارد که ان الله عز وجل ان لله عز وجل ملائکه و ملائکه بگن فاذا هم الرجل بزیارته، وقتی که مرد تو خونش تصمیم میگیرد برد به زیارت امام حسین، اعطاهم ذنوبه فاذا خطا مهوها، همین که تصمیم میگیرد تمام گناهانش رو دستبندی میکنن، اولین قدمی که برمی دارد همه گناهان چیه؟ پاک میشه. ثم اذا خطا ضاعف له حسناته، قدمهای بعدی که برمی دارد خدا چیه؟ حسناتش رو اضافه میکند، هی حسنات اضافه میشه اضافه میشه تا واجب البهش میشه، واجب الجنه میشه. اما اینی که دوستان عزیز ما دیدیم که در بعضی از روایت داره برای هر قدم یک حج و یک عمره، برگشتنش دو حج عمره، در روایت بعدی ما داشتیم هر قدمی یک حسنه، در روایت بعدی داشتیم هر قدمی 1000 حسنه. یعنی تمامی اینها مربوط به معرفت انسان نسبت به امام، هرچه معرفت انسان نسبت به امام بالاتر بره پاداش او هم بالاتره. ما یک دفعه احساس میکنیم امام حسین یک امامی بود، به قول این روشن فکرای امروزی علمای ابرار، یه مقداری از مراجع بالاتر بود، آمد در کربلا شهید شد و ما میخوام بریم زیارتش. خب این به کل خطوتن حسنه. یک دفعه نه، ما میگیم آقا این حجت خدا بوده و خلیفت الله در روی زمین بوده، فرزند پیغمبر بوده، وصی پیغمبر بوده. خب در اینجا میاد برای هر خطوه مثلا ده حسنه، ولی یک دفعه نه، ما میام میگیم ائمه علیهم السلام اینها خلقکم الله انوارا فجعلکم برشی محتقین، خدای عالم اینها را انواری آفرید قبل از آن که ملائکه را بیافریند، عرش و فرش و کرسی و غیره، خدای عالم اینها را آفرید، فجعلکم به عرشه مهدقین، در کنار عرش الهی اینها میگردیدند و خدا را تسبیح میکردند. یا به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب برای شما عرض کنم در رابطه با نماز، ایشون یک کتاب فارسی داره، در آن اسمش فراموش کردم من، اسرار الصلات، نه کتاب دیگری از صفحه 185-86، ایشون در اونجا میفرماید خدای عالم تمام کمالات ذاتی و تمام کمالات اسمائی صفاتی و افعالی را در ائمه علیهم السلام ودیعه گذاشته. و این تعبیر رو من بیارم،
آداب
الصلات، از زنده باد آداب الصلات، عرض کردم صفحه 183، ایشون تعبیرشون این هست، این کتاب آداب الصلات، دوستان نشان بدن آداب الصلات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و صفحش اینجا این چیزش نداره، حق تعالی به جمیع شؤون ذاتیه صفاتیه و اسمائیه و افعالیه بر آن تجلی نموده. خب یک دفعه این هست امام شناسی، یا به تعبیر آیت الله لزما خویی رضوان الله تعالی علیه، خب در کتاب مصباح الفقاهت جلد 5 صفحه 35، خیلی روندم هست، جلد 5 صفحه 35، میگه لا شبهت فی ولایتهم علل مخلوق با اجمعهم، ائمه علیهم السلام بر تمام مخلوق، نه بر انسانها، بر تمام مخلوقات ولایت دارن، و همول واسطت فی افاظتین، خدا اگر بخواد یک فیضی به خلائق برساند واسطه اینا هستن، بنده میخوام نفس بکشم، این نفس کشیدن من نعمته، این نعمت واسطهش بین من و خدا اهل بیت علیهم السلام. در اون دعای آلی یاسین میخوان فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل، که مرحوم آی نائینی استاد آی خویم همین عبارت رو آورده، بل لهم الولایت تکوینی لما دون الخالق، اینها ولایت تکوینی بر مادون خالق دارن به اذن خالق. یک دفعه معرفت اینه، قدم که برمی دارد این قدم را
هزار
تجلی ذات مقدس اهل بیت می داند، نفس می کشد، این نفس کشیدنش واسطه بین اوتون، لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول قوه نفس کشیدنی نیست مگر به حول قوه الهی، و واسطه این نفس کشیدن کیه؟ ائمه علیهم السلام. یک دفعه با این معرفت میره. یکی از بزرگان هست، الان اسمش فراموش کردم، مرحوم گنبدی کیه، میگه من داشتم میرفتم طرف زیارت امام حسین،
بله،
نرسیده به ایلام. خب اون زمان با شطور و این چیزا و میرفتن، میگفت دیگه میدار خسته شدیم اینا، گفتیم میدار استراحت کنیم وقت نماز. بعد دیگه اهل قافله میدار، من میدار قدم زدم رفتم این کنار، دم یه چوپانیه داره گوسفند میچرانه، یک سلامی گفتم خدا قوتی و غیره. گفت کجا انشالله شیخ؟ گفت داریم میریم زیارت امام حسین. گفت برای چی میره زیارت امام حسین؟ گفتم خب ثواب دارد غیره، میخوام از نزدیک بریم زیارت کنیم. گفت مگر امام حسین ایران و عراق و تبریز و عراق و کربلا داره مگه؟ گفتم چطور؟ گفت ولی من هر وقت به امام حسین سلام میدم صدای حضرت رو میشنوم، همونطور که صحبتت رو دارم میشنوم، وقتی میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، حضرت با زبان گویا گوشام میشنوه، میگه علیکم السلام و رحمت الله. گفت من خیلی منقلب شدم بابا، یک چوپان به یک مرحله رسیده وقتی سلام میده به امام حسین از بیابانهای برای شما عرض کنم
مسیر
پاسخ رو میشنوه، ولی ما حتی کنار قبرش هم میریم
هیچ.
از پاسخ خبری نمیشنویم. بگن من در این کتاب برای شما عرض کنم در حریم توس که اولین تألیف بنده بود، در اونجا تعدادی از کرامات حضرت رضا را که بعد از انقلاب اینها اتفاق افتاده بود و ما رفتیم اونجا این معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، کلیه شفا یافتگان پرونده شد در اختیار من قرار داد.
بله.
من یه دو سه هفته اونجا بودم، اینها رو مطالعه می کردم، مثلا یه کسی سرطان داشته چی بوده، دکترا جواب، تمام پروندهش هم بود اونجا، کدام بیمارستان بوده، پزشکش کی بوده، همه جواب کردن فلان تاریخ آمده زیارت امام رضا و فلان روز شفا گرفته، عکسش غیرهش مریضیش هم داشت و شفا گرفتنش هم داشت. یک چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که یک پیرزنی بود یکی از روستاهای نیشابور، بگو بعضی وقت بانک هیچ درآمدی هم نداشت، یه کمک های زیادی به این فقرا و مستمندان میکرد و غیره اینها. من یکی از این بزرگان میگه من یه مداری شکم برد، آخه این خانم که هیچ درآمدی نداره، نه کشاورزی نه غیره. یک روزی پا شدم رفتم منزلشون، هم خسته نباشید گفتم به خاطر اون خدماتی که برای مردم میکنه، و آدرس دقیقش هم من همه رو دادم تو این کتاب. گفتم خب خانم شما که درآمدی نداری، آخه این همه پول و غیره از کجا میاری؟ فرزندی هم که نداری بیان کمک کنن برات.
بله.
شوهری هم که نداری. گفت والا من از هر یکی دو ماه میرم زیارت امام رضا، اونجا امام رضا رو میبینم، سلام میدم، میگم آقا جان اینقدر خرجیمه، حضرتم همونجا به من میده برمیگرد. گفتم خیلی من مبهوت ماندم. در یکی از سفرها میگم من با ایشون
هم سفر
شدم، آمدم در همون مسافرخانه که ایشون بود یه اتاقی هم گرفتم، اینه داشت میرفت حرم زیر نظر داشتم، دیدم پاشد آمد و میگه خیلی ساده شروع کرد، آقا جان سلام علیکم، از راه دور اومدم، مهمانتم، سائلتم، شما که سائل رد نمی کنید، اینقدر هزینه دارم. دیدم قشنگ حسابی دستش یک سری مطالبی چیز شد، هی داره میذاره تو جیبش. آمد به مسافرخانه، گفتم چی کردی خانم؟ گفت من رفتم از حضرت رضا، اینی که نیاز داشتم گرفتم. گفت میبینی امام رضا را؟ گفت مگه شما نمیبینید؟ گفت دیگه به قول دو دستی زدیم به سرمون، یک پیرزن عوام بی سواد یک مرحله رسیده زیارت امام رضا میاد، امام رضا را میبیند، از امام رضا خرجی هم میگیرد برای مستمندان بیچاره ها، ولی ما میرم اونجا هزار تا میگیم از سلام از سلام از سلام، اصلا هنوز این در قلب ما واقع نشده که امام ما را میبیند. ببینید من یک نکته ای هم عرض کنم برای بینندگان عزیز، این که داره بعضی از افراد وقتی میاد قبر ملائکه میگن من ربک، خدایت کیه، نمیتونه جواب بده، اینا میدونید رمزش چیه؟ چون ما در دنیا همه چرا لغلغی زبان بوده، حتی اون فیلسوف و عالم بزرگش هم روی عقل آمده چیکار کرده؟ ثابت کرده که خدایی هست، پیغمبری هست و غیره. این وارد قلب و روح نشده هنوز. وقتی روح از جسم جدا شد تمام این معتقدات در جسم ماند زیر خاک. جسمم که توانایی ندارد، روح باید جواب بده، میاد من ربک میمانه معطل، من نبیک میمانه معطل. ولذا ما باید طوری تمرین کنیم که این معتقدات را وارد روح ما بکنیم. به قول علامه عزیز طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه اول این اعتقادات را با خیالات وارد روح کنید. هی با خیالات خدا داره منو میبینه، گذشته من رو میداند، آینده منو میداند، از تمام اسرار من با خبر هست. همینطور در خیالاتمون اینها را تمرین کنیم. با همین تمرین در خیالات یواش یواش وارد خود روح ما میشود. من به دوستان توصیه میکنم 3 جلد کتاب داره مرحوم پهلوانی آیه سعادت پرور که خب از اولیاء الله بود و کرات خدمت حضرت ولیعصر مشرف شده بود، به نام ثمرات الحیات شنیدم 4 هم چاپ شده.
ثمرات الحیات
من خودم بعد از نماز صبح یه چند صفحه قرآن که میخوانم، بعد از قرآن ملتزم هستم یه چند صفحه از این کتاب رو میخوانم.
ترجمه هم
اصلا نه فارسیه، فارسی عربی ها هرچه عربی ما آورده در پاورقی ترجمه کرده، هر کسم کار کرده روی این کتاب. خیلی یعنی در حقیقت یک سوالات عرفانی خیلی فوق تخصصی از محضر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه است. و این رو بعد بعضی از جاها که علامه طباطبایی مطالبی میگه یه مقداری بغرنج پیچیده هست، خود ایشون شرح داده. بعد طبق فرمایش علامه طباطبایی آیش میاره، روایتش میاره، یا یک سری نمونه هایی از عرفا رو میاره. این کتاب ثمرات الحیات رو من توصیه میکنم دوستان حتما در حد یک نماز واجب تهیه کنن، تهیه‌ای که زینت کتابخانه نشه، بگذارن کنار قرآن. وقتی 3-4 صفحه یک جز قرآن خواندن، یه 7-8 صفحه این کتاب رو هم بخوانن، همینطوری تمام شد دوباره بیان از اول جلد بخوانن بره.
یک جلدیه حضرت استاد؟
بله یک جلدیه، بله یعنی 4 یک جلدیه، 4 جلده.
4 جلد؟
4 جلده بله. از 3 جلدش بنده دارم، یه جلدش تقریبا تازه چند روزی چاپ شده.
بله.
از چاپ در آمده بیرون. یعنی یک دنیا معارف، یعنی معارف اهل بیت را به قدری زیبا به زبان کوچه بازاری، به زبان کوچه بازاری، مثلا کتاب مرحوم بحر العلوم، خب این داره پیچیده هست، سیر سلوکش، لب اللباب پیچیده است. برای چند از فقها این رو مطرح کرده، بزرگان مثل آقای مصباح و مثل تهرانی و مثل افراد اینطوری مطرح کردن. ولی این جز این کتاب ثمرات الحیات در حقیقت یک دور مسائل عرفانی خیلی زیبا. حالا من یک جمله خیلی قشنگی بود، همین 2-3 روز بود که من روی این جملهش فکر میکردم که این چی. از یکی از بزرگان میگه بله، الانت حریم النفس، الانت حریم العقل و الانا حریم النفس، من رفع عن هذین ترقا به باب قاب قوسین. این انتهای ما، انهای ما حجابن. اگر کسی از انت و انه، من تو، رهایی بیابد، به مرحله قاب قوسین او ادنا خواهد رسید. حالا من بعضی از توضیحاتی که نمیتونم بیان کنم، ولی مراد ایشون از حجاب انت که ما خودمان را یک چیزی تصور میکنیم، ذات اقدس رو یک چیزی تصور میکنیم، یعنی خدایی در حاشیه. ما خدا را که عبادت میکنیم، خدایی که اینما تولو فسم وجه الله را عبادت نمیکنیم، خدایی که اقرب الیکم من حبل الورید کار نداریم، یعنی در قرآن میخوانیم رد میشیم میریم، خدایی که یهول بین المرء و قلبه رو کار نداریم. یا خدا یا در حاشیه را، یک خدایی هست، یک بنده هست. ما مادامی که این انته بین ما و خدا هست، دوئیت هست بین ما و خدا، این حجابه، نمیتونیم به حق برسیم. از اون طرف من میگم انا، من بنده خدا حتی میگم. اگر ما به یک مرحله رسیدیم اینه، حالا بلا تشبیه میلیارد بار بلا تشبیه، مثل خورشید و نور خورشید، آیا نور خورشید میتونه بگه من و خورشید؟ نه،
جزئی از خورشید،
تجلی خورشید، مظهر خورشیده. اگر ما خودمون رو اینطور تصور کردیم که همون کلمه لا حول ولا قوت الا همینه، هزار بار ما میگیم به حول الله و قوتی اقوم و اقود و ارکع و اسجد، ولی هنوز این تو مغز ما و عقل ما و روح ما نرفته،
ملکه نشده
برای ما. اگر این لا حول ولا قوت الا بالله را ما اول ولو با خیال بگیم از خیال وارد عقل بشه، وارد روح بشه، اون میشه بنده. اون دیگه اون بینی و بینک اننی ینازعنی، خدایا بین من و تو این اننی، این من چیه؟ فرفع به لطف که اننی من البینی، خدایا این اننی رو بین من خود بردار. خدایا اگر ما آمدیم این منیت رو برداشتیم، یعنی منی ندیدیم، بگن مرحوم آقای پهلوانی یکی از ذکراش بود، خدایا تو هستی من نیستم، همینطور شبانه روز تکرار میکردن. ببینید اینما تولو فسم وجه الله، هر کجا نگاه کنند اونجا وجه اللهه. بابا چشم من وجه الله، دست من وجه الله، قلب من وجه الله، فکر من وجه الله، نماز من وجه الله، راه رفتن من وجه الله، فکر من وجه الله. اگر این رو ما خوب فهمیدیم، اینما تولو فسم وجه الله، این میشه چه؟ رسیدن به توحید. به دریا بنگرم، دریاتو بینم، به صحرا بنگرم، صحراتو بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت، نشان از تون زیبای تو بینم. این توحیده. بین توحید تا وحدانیت میلیارد فرسخ فاصله هست. یعنی کسی به اینجا برسه تازه به توحید رسیده، به وحدت هنوز نرسیده. اگر رسید به وحدت میشه به دریا بنگرم دریات ببینم، به صحرا بنگرم صحرات ببینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت، همه جا صنع زیبات ببینم. اگر به اینجا ما رسیدیم، وقتی ما خودمون داریم عبادت میکنیم، احساس کنیم عبادت ما تجلی حقه. البته تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم قاضی دارن، حالا من مثال زدم خورشید و نور خورشید برای همه این قابل فهمه. ولی این بزرگان میخوان مثال بزنن خدا و جلوه خدا، مثال میزنن به دریا و موج دریا. موج دریا تمام خلایقه، تمام عالم هستی ماست والله. خب موج دریا نسبت به دریا چه نسبتی دارد؟ جدای از اونه؟
خیر.
نه، موج دریا از خود دریاست. یک لحظه اگر این موج بخوابد دیگه از این موج هیچ خبری نیست. اگر آنی کند نازی فرو ریزند قالب‌ها. یک تعبیر از حضرت امیر نقل میکنن: والحق انا انا الحق والحق انا ولكن هو هو و انا انا لا فرق بينك و بينهم الا انهم عبادك ردكهم و فتكهم. اگر ما به این مرحله از توحید و وحدانیت حق برسیم، اگر ببینید در بعضی از کلمات امیرالمومنین واژه توحید به کار رفته، بعضی از جاها واژه وحدانیت به کار رفته. اینا بین این دوتا واژه، حالا اگر من فرصت کنم در شبهای جمعه به مناسبتی که این بحثا را میکنیم، من یه مقداری باز میکنم تفاوت توحید با تفاوت وحدت چی هست. پس کلمات خود حضرت امیرها، نه از جای دیگر، نه کاریم به صوفیها و نمیدونم این عرفا و مرفا ندارم. البته عرفای نهله نجف رو ما قبول داریم، 100% اینها را قبول داریم، مثل مرحوم قاضی، مثل مولانا موسی‌قلی همدانی، مثل مرحوم بهاری، مثل علامه طباطبایی، مثل آقای بهجت، اینها رو ما 100% عرفانشون رو عرفان اهل بیت میدانیم. ولی عرفانی که مولانا و شمس و ابن عربی و ابن کربی و امثال این چیزا آوردن، بنده به اینا ارادت ندارم، فحشم نمیدم، توهینم نمی کنم. ولی من به اینها، یعنی بیاد بگه الان شبه، میگم آقا جان شبه، نه اینکه چون ابن عربی میگه شبه، چون من خودم یقین کردم شبه، میگم شبه. به قول ابن عربی حتی من حاضر نیستم شب بودن شب را هم از آقای ابن عربی یاد بگیرم، گرچه بعضی ها معتقدم مثل مرحوم آقای حسنزاده که آخرشون شیعه شد، شیعه از دنیا رفت. حالا کاری با اونها نداریم، ولی انشالله عزیزان طلبشون در رابطه بحث توحید و بحث وحدانیت، یا بعضی از تعابیری هست مقام احدیت و مقام وحدانیت، یا مقام نوری و مقام نورانیت. اینا دوتا واژه هایی است که در روایات ما آمده.
بله،
عرض کردم من کارم با روایاته، ولی من آخرین جمله را هم عرض بکنم دیگه، عرضم رو تمام کنم. امیر الکلام، کلام الامیر، امیر المؤمنین، و ما رأیت شیئن الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این میشه وحدانیت.
سیار من
هیچی ندیدم جز این که خدا را قبل از او دیدم، با او دیدم و بعد از او دیدم. این میشه وحدانیت، این میشه وحدانیت. اگر ما به اینجا توانستیم برسیم، بعد دیگه راه باز میشه برای احدیت. قل هو الله احد، دیگه اونجا لیم الله وقت لا یسعه لا ملک مقرب ولا نبیون مرسل. امیدواریم که انشاءالله مرضی حضرت ولی از ارواح نافده باشه. حالا وقتی ما هم که علت گرم میشیم، اجا بعضی وقت مطالبی را میگیم که شاید خیلی زیاد صلاح ما هم نباشد، ولی خب دیگه ما دلمون نمیاد، شاید یک بنده خدایی از این حرفای ما خیلی. ما خودمون که بهره نیم بریم،
بنده خودم که به شخص لذت میبرم و انشاءالله بینندگان هم همینطور هست. حضرت استاد، خیلی از عزیزان حضرت استاد التماس دعا داشتن و من از شما میخوام که دعا بفرمایید بینندگان عزیز رو و ما رو و عزیزانی که در اتاق فرمان هستن، هممون محتاج دعا هستیم. دعا بفرمایید، با دعای شما انشالله برنامه رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ما یه 5 مرتبه سوره آیه شریفی هم من یجب رو قرائت کنیم. همه عزیزانی که دارن عرض ما رو میشنون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هم من یجیب المضطر ریزا دعا و یکشف سو هم من یجیب المضطر ریزا دعا و یکشف سو هم من یجیب المضطر ریزا دعا و یکشف سو هم من یجیب المضطر ریزا دعا و یکشف سو مضطر ریزا دعا و یکشف سو. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی حضرت سید شهدا و شهدای دشت نینوا و اسرای کربلا، خدایا به دل شکستگانی که امشب همه خوشحالند که دارن میان کنار قبر پدر، قبر برادر، دارد سکینه وقتی احساس میکند نزدیک است، میگه عمه جان گمانم کربلا شد عمه نزدیک، به گوشم ناله های عسکر آید، مهار ناگه را یک دم نگه دار، به استقبال لیلا اکبر آید. خدایا تو را قسمت می دهیم به این دل شکسته ها، به این زجر کشیده ها، اون دختر 3 ساله‌ای که موقع رفتن بود ولی موقع آمدن در میان بچه ها نبود. نمی دانیم زینب فردا در کربلا به چه نحوی می خواد از آقای امام حسین عذر خواهی کند. خدایا به قلب شکسته اون دختر 3 ساله‌ای غریب در شام، به عشق چشمان بچه های امام حسین، خدایا فرج آقای ما امام زمان نزدیک بگردان، مقدمات ظهورش فراهم بگردان، از باقی مانده غیبتش صرف نظر بفرما، قلب نازنینش، قلب انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، ملائکه، بندگانش با ظهورش خدایا مسرور و خوشنود بگردان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، گرفتاری های مورد نظر برطرف فرما، حوائج حاجتمندان روان ما، حوائج مورد نظر به حق محمد و آل محمد خدایا برآورده نما، دعاهای ما به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و متشکرم از شما. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا و خدا نگهدار.
فارغ از دنیا شدم ارباب، دور و بر تو میگردم، دور و بر تو میگردم، دور و بر تو میگردم. قبله دل زرحت حسین، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، میگردم دور پایین پاهات، سرم کف پاهات عزیز الله، میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه. ای خواهش من حسین، آسایش من حسین.